تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در انتخابات ترکیه حزب عدالت و توسعه با به دست آوردن 34% آرا و احتمالاً 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه به پیروزی قاطعی دست یافته است. حزب جمهوری در انتخابات ترکیه با کسب 19% آرا و 178 کرسی پارلمان در رتبه دوم قرار گرفته است. احزاب دیگر ترکیه با دریافت کمتر از 10% آرا نتوانستند رأی لازم را برای ورود به پارلمان آن کشور کسب کنند. رهبر حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان تضمین کرده است که حزبش اصول سکولار ترکیه را رعایت خواهد کرد و تلاش آن کشور را برای پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا با احتیاط نسبت به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه ابراز خوشبینی کرده است. اتحادیه اروپا از برنامه‌های اعلام شده حزب عدالت و توسعه استقبال کرده، اما همچنین اعلام داشته است که رهبران جدید ترکیه از طریق عملکردشان مورد داوری قرار خواهند گرفت. ژان کریستوف فیلوری، سخنگوی کمیسیون اروپا در امر گسترش اتحادیه امروز گفت که اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات ترکیه را مد نظر خواهد داشت، اما در انتظار خواهد ماند تا کارکرد دولت جدید آن کشور را مشاهده کند.
We just take note of the results. We notice, as I told you, this was a choice democratically expressed, and but as for the rest, and as for all the other candidate countries, what counts are deeds.
پیشتر کمیسیون اروپا اعلام کرد آماده است با حزب عدالت و توسعه که در انتخابات ترکیه پیروز شده است همکاری کند. نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای برای همکاری با دولت جدید ترکیه اعلام آمادگی کرده است. در این اطلاعیه گفته شده است کمیسیون اروپایی انتظار دارد ترکیه برای برآورده ساختن معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا تعهدات خود را به اصلاحات تایید کند. وزارت خارجه ایران از پیروزی اسلامگرایان میانه رو در انتخابات ترکیه استقبال کرده است. حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به خبرنگاران گفت که تهران انتخابات ترکیه را یک امر داخلی آن کشور می‌داند و از اینکه این انتخابات در آرامش برگزار شده است بسیار خرسند است. به افزوده است آنچه برای ایران و گسترش روابط دو کشور اهمیت دارد وجود ترکیه دوست و باثبات است که در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی گام بردارد. گروه مدافع حقوق بشر عفو بین الملل نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایات جنگی بر ضد فلسطینیان متهم کرده و این اتهامات را چنان سنگین خوانده که آنها را جنایات سیستماتیک بر ضد بشریت اعلام داشته است. کاتلین کاواناگ، یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، گفت نیروهای اسرائیلی در جریان اشغال نابلس و جنین در آوریل و ژوئن گذشته وخیمترین موارد نقض حقوق بشر را مرتکب شدند.
We believe that a prima facie case has been built that war crimes were committed and that some of these crimes that we are documenting in Jenin and Nablus again form a pattern that is widespread or systematic and that these have reached the level of crimes against humanity.
گزارش عفو بین الملل مواردی را شرح می دهد که در آن نیروهای اسرائیلی به کشتن غیر نظامیان فلسطینی، شکنجه زندانیان، استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، تخریب خانه های فلسطینی و جلوگیری از رسیدن کمک های بشردوستانه به فلسطینیان متهم شدند. یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گزارش عفو بین الملل را بسیار مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این گزارش مورد توجه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه قرار بگیرد. و بر اثر انفجار یک خودرو در شهر نابلس در کرانه باختری، دو سرنشین فلسطینی آن کشته شدند. مقامات امنیتی فلسطینی یکی از کشته شدگان را عضو گروه حماس ذکر کردند. به گفته مقامات امنیتی فلسطینی این خودرو هدف آتش احتمالاً یک هلیکوپتر اسرائیلی قرار گرفته است. با این وجود برخی شاهدان در محل گفتند که هنگام انفجار به نظر رسید در داخل این خودرو مواد منفجره وجود داشته است. گزارش حاکی ظرف 24 ساعت گذشته 8 فلسطینی در وقایع جداگانه در نوار غزه و کرانه باختری کشته شدند.
We'll be right back. شنوندگان عزیز، مینا بهار مس هستم که به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده مجموعی از گزارش‌های ادبی، هنری، علمی، فرهنگی و اقتصادی را برای شما خواهیم داشت. تحلیلی از اوضاع ایران در قرن 17 میلادی موضوع کتابی است که کامران فانی، منتقد کتاب در تهران، امشب آن را در برنامه کتاب روز معرفی می‌کند.
کتابی که در برنامه امروز به معرفیان می‌پردازم، شاردن و ایران، تحلیلی از اوضاع ایران در قرن 17 میلادی نام دارد. نوشته دیرک واندر کروس، ترجمه دکتر حمزه اخوان تقوی که نشر فرزان روز آن را در 530 صفحه منتشر کرده است. بیش از 300 سال پیش نوجوانی از دیار فرنگ با دلی پرشور و بی‌پروا به سوی دیدار خاورزمین و در اندیشه سوداگری و زراندوزی سفری دراز و دشوار در پیش گرفت و با اسب و کجاوه و کشتی خود را از پاریس به اصفهان رساند و از همان روزهای نخست به سرزمین ایران و فرهنگ این مرز و بوم دل باخت. سالها در ایران ماند و به سیر و سیاحت از شمال عرب و جنوب خزر تا کرانه‌های خلیج فارس و آب‌های هند پرداخت و تجارتی بزرگ از این سوی و آن سوی دریای مانش در اروپا با ایران و هند و اندونزی چین به نخ براه انداخت. زبان فارسی را به روانی زبان مادری فرا گرفت و هرچه در ایران و دربار ایران و کوی و برزن دیده و شنیده بود با دقت و امانت به قلم کشید و سرانجام مهمترین و مفصلترین سفرنامه‌ای را که تا کنون سیاحی دربار ایران نوشته است پدید آورد. پیش از او هیچ جهانگردی در غرب به چنین کاری بزرگ نپرداخته بود. سیاحتنامه 10 جلدی شاردن از همان آغاز انتشار شهره محافل علمی و ادبی و سیاسی اروپا شد. مونتسکیو تحت تأثیر آن نامه‌های ایرانی را نوشت و در کتاب روح القوانین خود بارها به آن استناد کرد. 50 سال پیش یک جلد از این سفرنامه برای نخستین بار به فارسی ترجمه شد. چندی بعد محمد عباسی ترجمه کامل‌تری از آن را به دست داد و سرانجام در دهه 1370 متن کامل آن با ترجمه اقبال یغمایی به همت انتشارات توس منتشر شد. با این همه ما ایرانیان این جهانگرد ایران پژوه و ایران دوست را به درستی نمی شناختیم و زندگی و کار و شخصیت او آگاهی نداشتیم. خوشبختانه یک نویسنده محقق و دانشمند بلژیکی، آقای واندر کروس، دامن همت به کمر زد و نخستین زندگی نامه مستند و دقیق شاردن را تدوین کرد و 4 سال پیش آن را به زبان فرانسه در پاریس منتشر نمود. همین کتاب است که اینک با عنوان شاردن و ایران با ترجمه شیوا و رسای دکتر اخوان تقوی همراه با مقدمه پربار و حواشی مفید در 500 صفحه انتشار یافته است. شاردن در 1643 در پاریس متولد شد. در زمان شاه سلیمان صفوی به ایران آمد و سالها در اصفهان زیست و سرانجام در اواخر عمر در لندن اقامت گزید و در 1713 در همان جا درگذشت. از این روز که سه بخش اصلی کتاب تحت عنوان ژان شاردن پاریسی، آقا شاردن ایرانی و سر ژان شاردن انگلیسی نام گرفته است. کتاب شاردن و ایران نه تنها تصویری روشن و دقیق از اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران عصر صفوی از نگاه جهانگردی تیزبین و آگاه ترسیم می کند، بلکه از کشمکش‌ها و رقابت‌های انگلیس و فرانسه و هلند و اسپانیا و عثمانی نیز پرده بر می دارد و نقش ایران را در دیپلماسی بین المللی آن روزگار باز می دارد.
کامران فانی نقدی داشت بر تحلیل از اوضاع ایران در قرن 17 میلادی. سرشناس‌ترین جادوگر بچه جهان دیشب بار دیگر در آسمان به پرواز درآمد. بخش دوم فیلم زندگی هری پاتر، جادوگر بچه استثنایی، یک شنبه شب با زرق و برق هرچه تمام‌تر در لندن به روی پرده رفت. اما آنچنان که علیرضا طاهری میگوید، ضیافتی که به همین مناسبت برپا شد، رنگ‌مایه‌ای از اندوه داشت.
رنگ‌مایه اندوه در ضیافت دیشب از مرگ ریچارد هریس، بازیگر نامدار سینما، سرچشمه می گرفت. ریچارد هریس که 10 روز پیش در سن 72 سالگی چشم از جهان فرو بست، در فیلم زندگانی هری پاتر نقش استاد دامبلدور، رئیس دوست داشتنی مدرسه جادوگران را بر عهده داشت. دیوید هیمن، تهیه کننده فیلم های هری پاتر، می گوید جای ریچارد هریس را هیچ کس دیگری نمی تواند پر کند. با این حال دوستداران هری پاتر، جادوگر بچه سرشناس، دیشب بی اعتنا به باران سیل‌آسا در لندن در لستر اسکوئر، قلب سینمای اروپا، گرد آمدند تا شاهد شب نخست نمایش هری پاتر و خانه رازها باشند. دختران و پسران جوان کلاه جادوگران بر سر و جامعه جادوگران در بر، هنگامی که دانیل رادکلیف 13 ساله بازیگر نقش هری پاتر وارد سینما می شد، از شوق فریاد سر دادند. دانیل رادکلیف پیش از ورود به سینمای محل نمایش هری پاتر و خانه رازها گفت: اجتماع این همه دوستدار هری پاتر راستی راستی حیرت انگیز است. اما واتسون 12 ساله هم که نقش دوست دختر عاقل و دانای هری پاتر را بازی می کند به خبرنگاران گفت: وای چقدر آدم، هیچ فکر نمی کردم ما این همه هوادار داشته باشیم. حالا بیش از گذشته برای بازی در بخش سوم زندگی نامه هری پاتر بیتاب بیتابم. فیلم بعدی هری پاتر 3 تا 4 ماه دیگر ساخته خواهد شد. جی کی رولینگ، خانم نویسنده ی آفریننده ی هری پاتر که در مراسم دیشب شرکت داشت، نیز از شمار زیاد دوستداران هری پاتر در لستر سکویر لندن شگفتی زده بود. جی کی رولینگ 37 ساله درباره تاریخ انتشار بخش تازه زندگی هری پاتر خاموش ماند. دیشب برای آنکه دوستداران هری پاتر در بیرون سینما بی نصیب نمانند، بخش‌هایی از هری پاتر و خانه رازها روی پرده‌های بزرگ در بیرون سینما به نمایش درآمد. در حالی که موسیقی متن فیلم‌های هری پاتر در سراسر میدان به گوش می‌رسید. نمایش عمومی هری پاتر و خانه رازها 11 روز دیگر در بریتانیا و آمریکا آغاز می‌شود. فروش بلیت این فیلم ها هفته هاست که آغاز شده است و تب هری پاتر بار دیگر دوستداران سینما را گرفته است. کتاب های هری پاتر نوشته خانم جی کی رولینگ اسکاتلندی تا کنون 180 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته است. دو فیلم اول هری پاتر، هری پاتر و کیمیا و حالا هری پاتر و خانه رازها را کریستوفر کولومبوس کارگردانی کرده است. اما زمام کارگردانی را در فیلم‌های بعدی هری پاتر به دست آلفونسو کوارون مکزیکی خواهد سپرد.
مطالعه وضعیت سلامتی 7000 ساله بومیان قاره آمریکا پیش از مهاجرت سفیدپوستان به این قاره موضوع مطالعات دانشمندان بوده است که رکورد جدیدی را در زمینه مطالعه نحوه زندگی گذشتگان به جای گذاشتند. فاطمه امان در گزارش علمی خود در این مورد میگوید.
پیش از ورود کریستوف کولومب به قاره آمریکا در سال 1492، این قاره محل زندگی بومیان سرخپوستی بود که جدا و بیخبر از بقیه جهان چندین هزاره را پشت سر گذاشته بودند. این جدایی باعث محافظت بومیان در مقابل بیماری‌های معمول در بقیه جهان می‌شد. به همین دلیل دستگاه دفاعی بدن ساکنان این قاره نو هرگز فرصتی برای رویارویی با بیماری‌های مانند آبله، سرخک، مالاریا، تب زرد، طاعون و بسیاری از بیماری‌های عفونی نداشته است. و از این رو بومیان در مقابل این میکروب‌ها کاملاً بی‌دفاع بودند. اروپاییان با ورود خود به قاره نو از اواخر قرن 15 میلادی این عفونت‌ها را نیز به ارمغان آوردند. اسناد و مدارک دقیقی در مورد اپیدمی‌های متعدد بیماری‌های عفونی که منجر به مرگ تعداد بیشماری از بومیان سرخپوست شد نیز وجود دارد. طی چند قرن گذشته موضوع مسئولیت اروپاییان مهاجر نسبت به مسئله سلامت بومیان یکی از مسائل بحث‌انگیز بوده است. با وجود مستند بودن نقش این مهاجرین در شیوع بیماری‌های عفونی در میان بومیان، آنچه چندان شناخته شده نبود، وضعیت سلامتی این قوم پیش از ورود اروپاییان بوده است. برای پاسخ به این سوال، یک تیم تحقیقاتی بزرگ مرکب از باستانشناسان، آسیبشناسان و جمعیتشناسان اقدام به انجام مطالعه قولاسایی کردند که در نوع خود بی‌نظیر است و اخیراً به صورت یک کتاب منتشر شده است. در این مطالعه علمی بیش از 12500 اسکلت از 65 منطقه در آمریکای شمالی و جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. بیش از نیمی از این اسکلت ها مربوط به دوران قبل از کریستوف کلمب و دوره‌ای تا 7000 سال پیش را در بر می‌گیرد. با بررسی ویژگی‌های این استخوان‌ها دانشمندان قادرند شاخص‌های برخی بیماری‌ها مانند روماتیسم، بیماری‌های دندان، کمخونی، صدمات فیزیکی و عفونت‌ها را تشخیص دهند. نتیجه این بررسی‌ها که حاصل هزاران ساعت کار طاقت فرساست نشان می‌دهد که سالم‌ترین بومیان آمریکا در حدود 1000 سال پیش می‌زیستند و پس از آن وضعیت سلامتی این قوم رو به افول گذاشته بود. بنابراین ورود اروپاییان مهاجر با میکروب‌های ناشناخته خود در زمانی انجام شد که وضعیت سلامتی عمومی سرخپوست‌ها بر اثر عوامل دیگر نیز در حال بدتر شدن بود. البته دکتر استکل، مردمشناس دانشگاه دولتی اوهایو و از مسئولین این تیم تحقیقاتی تأکید می‌کند که این یافته‌ها به هیچ وجه بار مسئولیت تاریخی اروپاییان را نسبت به بومیان آمریکا کاهش نمی‌دهد و عامل اصلی مرگ و میر بومیان در سالهای پس از مهاجرت بیماری‌های عفونی بود که ناقل آن مهاجران اروپایی بودند. اما این مطالعه نشان می‌دهد که برخلاف نظری که تا به حال مطرح بوده، وضعیت سلامتی بومیان به آن خوبی هم که به طور عمومی تصور می‌شده نبوده است. این مطالعه خارج از جنبه تاریخی و سیاسی آن، از لحاظ علمی نیز کار بزرگ و ارزشمند است. این اولین بار است که گروهی متشکل از 50 دانشمند با استفاده از شواهدی محدود نگاهی به سلامتی انسان‌ها طی یک دوره 7000 ساله می‌اندازند. به گفته دکتر جورج آرملاگاس از دانشگاه اموری در آتلانتا، این مطالعه خود یک تاریخ مدون تکامل بیماری در قاره نو را تشکیل می‌دهد. بقیده کارشناسان این مطالعه تاریخی طی سالها و دهه‌های آینده موضوع بحث‌های آکادمیک و زیرساختی برای مطالعات عمیق‌تر خواهد بود. دکتر استکل مسئول این تیم اکنون در نظر دارد مطالعات مشابهی را نیز در مورد اروپا انجام دهد و حتی تا دوران ماقبل تاریخ نیز پیش رود. این مطالعه تنها بر اساس بررسی فیزیکی استخوان‌های باقی مانده بوده است. دانشمندان امیدوارند که در آینده این گونه مطالعات را با آزمایش‌های ژنتیکی در مورد DNA باقی مانده از انسان‌های قدیم نیز تلفیق کنند و از این راه رابطه میان تکامل عوامل زاینده بیماری‌های عفونی و تحولات ژنتیک انسان را در طول تاریخ کشف کنند.
رکورد جدید دانشمندان در مطالعه نحوه زندگی گذشتگان، گزارشی از فاطمه امان. و نمایشگاه جهانی هنر در کلن آلمان برگزار شد. همکار ما شهرام میریان در مورد این نمایشگاه با مسعود سعدالدین نقاش و کارشناس هنر در این نمایشگاه صحبت کرده است.
یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری در آلمان پس از نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، نمایشگاه بین المللی هنر موسوم به آرت کلون است. این نمایشگاه دو همانند دیگر هم در سطح جهان دارد که عبارتند از نمایشگاه های بال در سوئیس و بینال در ونیز. در این سه نمایشگاه جهانی که از آنها عنوان بازار مکاری هنر هم یاد می شود، در درجه اول این صاحبان گالری ها و یا نگارخانه ها هستند که حرف اول را می زنند، نه هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه ارائه می شود. در نمایشگاه آرت کلون که امسال 36 سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت، 260 گالری مهم دنیا کارهای نقاشی، مجسمه، عکس و ویدیوی حدود 2500 هنرمند شناخته شده را ارائه داشتند که در میان آنها دو هنرمند ایرانی نیز که در خارج از کشور به سر می‌برند جای دارند. شیرین نشاط و شیرانا شهبازی که سالهاست به ترتیب در آمریکا و سوئیس زندگی می‌کنند، برخی از آثار خود را از طریق دو نگارخانه معروف و صاحب نام راهی این نمایشگاه کردند. مسعود سعدالدین نقاش و کارشناس هنر در گفتگویی در نمایشگاه جهانی هنر به ما میگوید که در میان آثار ارائه شده امسال کارهای نقاشی حضور چشمگیرتری داشت.
امسال خیلی نقاشی توی این نمایشگاه تو گالری‌های مختلف دیده میشه و عمدتاً هم نشون دهنده اینه که نقاشی داره دوباره مسائل اجتماعی یا سیاسی است یا مسائل رئالیستی رو مطرح میکنه.
مسعود سعدالدین در ادامه این گفتگو ضمن تجزیه و تحلیل کارهای شیرین نشاط از شیرانا شهبازی یک هنرمند دیگر ایرانی میگوید که برخی از کارهایش در نمایشگاه جهانی آرت کلون ارائه شده. این نقاش ایرانی که همینک ساکن سوئیس است، پیش از حضور در این نمایشگاه در نمایشگاه دیگری در شهر بن هم شرکت کرد که باستابی در مطبوعات آلمان داشت.
شیرانا شهبازی هم اخیراً در شهر بن یک نمایشگاه خیلی بزرگی داشت در مرکز انجمن هنری بن که از سوئیس دعوت شده بود و این نمایشگاه خیلی خوبی برای شیرانا شهبازی برگزار کرده بودند. کار شیرانا شهبازی رو میشه اینطور تعریف کرد که اون مسئله تئوریک پست مدرن رو به اون شکل که هر انسانی مجموعه زندگی خودش و لحظات زندگی خودش رو به نوعی تصویری در کار خودش وارد میکنه، سعی کرده بود که از این شیوه استفاده بکنه، عکس های مختلفی از زندگی خصوصی خودش، از زندگی پیرامون خودش، از مسائل شهری، از ساختمون ها، از پلاکات های تبلیغاتی، هر جنبه از زندگی که برای اون یک مسئلهی به وجود آورده بود، این عکس‌ها رو جمع‌آوری کرده بود و در این نمایشگاه کنار هم دیگه چیده بود که بیننده خودش میتونست یک بیان خاصی رو از اتمسفری، از فضایی که این نمایشگاه به وجود آورده بود برای خودش پیدا بکنه. در این حال دو هنرمند پلاکارکش، پوسترکش ایرانی رم که از ایران دعوت کرده بود اومده بودن و باش همکاری کرده بودن، یک دیوار 25 متری رو با تصاویری از عکس ها، ماشین ها، گل و غیره روی دیوار خیلی بزرگی نقاشی کرده بودن. مجموعاً نمایشگاه موفقی بود. من پارسال تو نمایشگاه همین نمایشگاه بین‌المللی کل یک غرفه کامل مربوط بود به شیرانا شهبازی که اونجا عکس های مختلفی بود از مناظر تهران، از خانواده خود شیرانا شهبازی و عکس های باز مرتب از خارج از کشور که مجموعه اینها باز مرتبه یک داستانی رو از بین زندگی در غربت و زندگی در ایران طرح می‌کرد.
شیرانا شهبازی تحصیلات خود را در رشته هنر و عکاسی در آلمان به پایان رسانده و همینک در شهر زوریخ به سر می‌برد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه دکتر سعید پیوندی در مورد یکی از مسائل آموزش عالی در ایران صحبت می‌کند. گزارش اقتصادی فریدون خاوند را داریم، همینطور گزارشی در مورد انتخابات روز سه‌شنبه نمایندگان کنگره در آمریکا و حرف ترانه‌های دکتر محمود خوشنام.
اوه
مهسا با ترانه عشق من با ما بود. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در انتخابات ترکیه حزب عدالت و توسعه با به دست آوردن 34% آرا و احتمالاً 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه به پیروزی گسترده‌ای دست یافته است. حزب جمهوری با کسب 19% آرا و 178 کرسی پارلمان در رتبه دوم قرار گرفته است. احزاب دیگر با دریافت کمتر از 10% آرا نتوانستند رأی لازم را برای ورود به پارلمان کسب کنند. رهبر حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان تضمین کرده است که حزبش اصول سکولار ترکیه را رعایت خواهد کرد و تلاش آن کشور را برای پیوستن به اتحادیه اروپا پیگیری خواهد نمود. اتحادیه اروپا با احتیاط نسبت به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه ابراز خوشبینی کرده است. اتحادیه اروپا از برنامه‌های اعلام شده حزب عدالت و توسعه استقبال کرده، اما همچنین اعلام داشته است که رهبران جدید ترکیه از طریق عملکردشان مورد داوری قرار خواهند گرفت. ژان کریستوف فیلوری سخنگوی کمیسیون اروپا در امر گسترش اتحادیه امروز گفت که اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات ترکیه را مد نظر خواهد داشت، اما در انتظار خواهد ماند تا کارکرد دولت جدید آن کشور را مشاهده کند.
We just take note of the results. We notice, as I told you, this was a choice democratically expressed. But as for the rest, and as for all the other candidate countries, what counts are deeds and not just words. And
پیشتر کمیسیون اروپا در اطلاعیه‌ای برای همکاری با دولت جدید ترکیه اعلام آمادگی کرد. گروه مدافع حقوق بشر عفو بین الملل نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایات جنگی بر ضد فلسطینیان متهم کرده و این اتهامات را چنان سنگین خوانده که آنها را جنایات سیستماتیک بر ضد بشریت اعلام داشته است. کاتلین کاوانوف یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفت نیروهای اسرائیلی در جریان اشغال نابلس و جنین در آوریل و ژوئن گذشته وخیمترین موارد نقض حقوق بشر را مرتکب شدند.
We believe that a prima facie case has been built that war crimes were committed, and that some of these crimes that we are documenting in Jenin and Nablus again form a pattern that is widespread or systematic, and that these have reached the level of crimes against humanity.
گزارش عفو بین الملل مواردی را شرح می‌دهد که در آن نیروهای اسرائیلی به کشتن غیرنظامیان فلسطینی، شکنجه زندانیان، استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، تخریب خانه‌های فلسطینی و جلوگیری از رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینیان متهم شدند. یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گزارش عفو بین الملل را بسیار مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این گزارش مورد توجه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه قرار گیرد. بر اثر انفجار یک خودرو در شهر نابلس در کرانه باختری دو سرنشین فلسطینی آن کشته شدند. مقامات امنیتی فلسطینی یکی از کشته شدگان را عضو گروه حماس ذکر کردند. درباره دلیل انفجار این خودرو گزارش‌های زد و نقیزی مخابره شده است. ظرف 24 ساعت گذشته 8 فلسطینی در وقایع جداگانه‌ای در نوار غزه و کرانه باختری کشته شدند. امیررضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشستی خبری در تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد ادعای دستگیری پسر اسامه بن لادن در مرز ایران افغانستان گفت که تهران در موقعیتی نیست که هویت پسر بن لادن را تایید کند.
حالا اخباری منتشر میشه که پسر بن لادن یکی از این افراد بوده. جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی قرار نداره که بتونه تایید کنه که بوده یا نبوده. در حال چون این افراد رو ما برگردوندیم و هویت ها هم خیلی مشخص نیست، لذا ما در موقعیت تایید یا رد این اخبار نیستیم.
از سوی عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت نیز موضوع دستگیری پسر بن لادن را که در برخی رسانه ها انتشار یافته بی پایه و اساس خوانده است.
اینا وقتی وارد کشور ما شدن هیچ کدوم هیچ در اوراق هویتی همراه نداشتن که ما بتونیم تشخیص بدیم چی بوده یا چی نبوده. پدرها هیچ پایه و اساسی نداره. از نظر ما احراز هویت اینا غیر ممکن بوده. همون موقع طردشون کردیم.
برخی رسانه‌ها با استناد به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک مقام ایرانی که نامش بازگو نشده بود، اخیراً گزارش دادند که پسر اسامه بن لادن در مرز ایران افغانستان دستگیر شده و به مقامات سعودی یا پاکستانی تحویل داده شده است و عباس عبدی عضو سرشناس بزرگترین حزب اصلاحگرای ایران امروز بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، کریم ارغندپور مسئول کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران امروز گفت تعدادی از ماموران منزل عباس عبدی را بازرسی کرده و او را بازداشت کردند. مؤسسه پژوهشی آینده که عباس عبدی یکی از دست‌اندرکاران آن است، پنج شنبه گذشته مهر و موم شد. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه ما تا 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه مصوبه‌ای داشت که به موجب آن به دانشگاه‌های خارجی اجازه داده می‌شود شعبه‌ای را در ایران باز کنند. اگرچه دانشگاه‌های خارجی باید تابع مقررات وزارت علوم و فناوری ایران باشند. جان خاکزاد با دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش تطبیقی و کارشناس مسائل آموزش در ایران در پاریس مقیم است، صحبت کرده است.
بر اساس گزارش هایی که از تهران رسیده، مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای رو به تصویب رسونده که بر اساس اون دانشگاه های خارجی می توانند از این پس در ایران شعبه‌ای رو باز بکنن، به شرط آنکه بر اساس قوانین وزارت علوم و فناوری کار بکنن. شما تصویب این قانون رو چگونه میبینید؟ آیا به نفع دانشجویان ایرانی هست؟
من فکر کنم در وهله اول اهمیت این قانون برمیگرده به اون اصلا بود نوآورانه‌ای که این قانون خواهد داشت در آموزش عالی ایران. همونجوری که میدونید در سالهای بعد از انقلاب فرهنگی، یعنی 1359 به بعد، تقریبا دانشگاه‌های ایران در نوعی انزوا به سر می‌بردن در رابطه با دانشگاه‌های دیگه دنیا، در دورانی که به خاطر گسترش ارتباط‌ها تقریبا رابطه بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا به یکی از مهمترین در واقع ابعاد گسترش آموزش عالی و کیفیت پژوهشی در دنیا تبدیل شده بود. دانشگاه‌های ما از این امتیاز استفاده نمی‌کردن و یه نوعی انزوایی به دانشگاه‌های ایران تحمیل شده بود. این هم برمیگشت به دیدی که در اون موقع حاکم بود بر آموزش عالی ایران و فکر می‌شد که گویا خودکفایی به معنی بریدن از دیگران هست و در لات خود فرو رفتن و از این طریق رشد کردن، و از طرف دیگه همزمان مسائل مشکلاتی که در ایران وجود داره، به خصوص فضای سیاسی و اجتماعی و محدودیت‌هایی که در ایران وجود داره، چه در محیط‌های دانشگاهی چه در محیط‌های جامعه، باعث میشه که در به طور کلی دانشگاه‌های خارجی هم رغبت چندانی برای همکاری با ایران نداشته باشن. حالا تصویب این قانون یک نوآوری جدید هست، میشه گفتش که یک گام مثبت خواهد بود در جهت اینکه دانشگاه‌های ایران به تدریج بتونن در رقابت یا در همکاری یا همگامی با دانشگاه‌های دیگه دنیا، به خصوص کیفیت آموزشی در ایران رو بالا ببرن، از طرف و از طرف دیگه در رابطه خیلی فعال‌تر با مراکز علمی دنیا قرار بگیرن.
آقای دکتر پیوندی، فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارجی که در ایران شعبه باز خواهند کرد با کسانی که از دانشگاه‌های ایران دیپلم دریافت میکنن، آیا اینا تفاوتی خواهد داشت؟
باید دید که به طور عملی این تر به چه ترتیب پیاده خواهد شد. اگه بر اساس اون الگوهایی باشه که همکنون در بعضی از کشورها مانند ترکیه یا دبی مثلا اجرا میشه، دانشگاه خارجی به طور مستقل اونجا شعبه دانشگاه خودشون رو میزنن و از این طریق در واقع دانشجو جذب میشن. خب شهریه این دانشگاه هم خیلی گران خواهد بود، چون بر اساس در واقع معیارهای دانشگاه خارجی خواهد بود. به این ترتیب میشه گفتش که به احتمال زیاد بین فارغ التحصیلان این دانشگاه و فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی حتما این سری تفاوت وجود خواهد داشت، به خصوص در رابطه با برخوردی که بازار کار با فارغ التحصیلان دانشگاه خواهد کرد. اما یه الگوی دیگه هم همزمان وجود داره که در بعضی از کشورها تجربه شده، من فکر میکنم در ایران هم بیشتر دنبال این الگو هستن، و اون عبارت از اینه که دانشگاه‌های خارجی در رابطه و در همکاری با دانشگاه‌های داخلی دست به تأسیس رشته‌های مشترک بزنن و اینا همکاری وجود بیاد بین دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های خارجی از طریق ایجاد رشته‌های مشترک یا بخش‌های مشترک. این بخش اون وقت میشه گفتش که احتمالاً کمتر اون تفاوت به سر بین مدرک تحصیلی این دو سری دانشگاه وجود خواهد داشت، و با توجه به شرایط ایران من فکر می‌کنم که بیشتر اون حالت دوم هست که در آینده این شانس و این امکان را خواهد داشت که گسترش پیدا بکنه، چون من با توجه به فضای کنونی ایران و با توجه به فشاری که رو آموزش عالی ایران به خصوص در بخش‌های امنیتی و کنترل هست، بعید میدونم که واقعا دانشگاه خارجی بتونن به طور آزادانه دست به تأسیس شعب بذارن بدون اینکه وزارت علوم در کارشون فعالانه دخالت بکنه. غیر از اینکه همچین فعالیت‌هایی اونجوری که در برنامه‌های و طرح‌های پیشینم بوده در مناطق آزاد انجام بگیره مثل کیش و در اونجا خب دخالت دولتی کمتر بشه.
آقای دکتر پیوندی، شما فکر نمی‌کنید که وزارت علوم و فناوری ناچار خواهد شد در برخی از قوانین خودش تجدید نظر بکنه تا این دانشگاه ها بتونن که به صورت مفیدتری در ایران به کار خودشون ادامه بدن؟
بدون تردید، به نظر من بدون تغییر نظر در قوانین فعلی و بدون اعطای استقلال بیشتر به مراکز آموزش عالی ایران، امکان صدور مجوز برای تأسیس دانشکده یا رشته های در ایران توسط دانشگاه خارجی غیر ممکنه. همکنون دانشگاه ایران توسط گاه 12-13 مرکز مختلف کنترل میشه و یا در امورشون دخالت میشه. اگه همین شیوه کار بخواد در مورد دانشگاه خارجی انجام بشه، من به نظر من خیلی خیلی بعید میبونم که هیچ دانشگاهی حاضر بشه به طور واقعی در ایران شروع به کار بکنه، اونم در حالت در واقع وضعیت فعلی ایران. من همینجا اضافه بکنم که اگر واقعا در وضعیت آموزش عالی ایران این تغییرات اساسی به وجود نیاد، امکان گسترش این نوع فعالیت در ایران خیلی خیلی محدود خواهد بود، همونجوری که در گذشته و در 20 سال گذشتم نتونسته این زمینه همکاری به وجود بیاد به خاطر محدودیت‌ها که در ایران وجود داره، به خاطر ممنوعیت‌هایی که در ایران وجود داره و به خاطر اینکه فشارهایی که به استاد و به دانشجو در زمینه‌های مختلف میاد.
اولین همایش سالانه بین‌المللی کیفیت دیروز و امروز با حضور شماری از کارشناسان ایرانی و خارجی در تهران برگزار شد. مفهوم اقتصادی کیفیت و نقش آن در توسعه ایران موضوع گفتار اقتصادی امشب دکتر فریدون خاوند است.
هدف نخستین همایش سالانه بین‌المللی کیفیت که دیروز و امروز در تهران برگزار شد، به گفته سازمان دهندگان آن، آشنا ساختن بنگاه‌های اقتصادی ایران با تعریف نوین کیفیت است. فرشاد مؤمنی رئیس این همایش در سخنرانی خود کیفیت را یکی از مقتضیات جهانی شدن به شمار آورد که در ایران به آن بی‌توجهی می‌شود. حسین عظیمی رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در توسعه نیز بی‌توجهی به امر کیفیت را در ایران عامل کاهش توان رقابت این کشور در بازارهای جهانی دانست. مفهوم کیفیت در تولید کالا با مفهوم استاندارد پیوندی تنگاتنگ دارد. استاندارد ویژگی‌های یک کالا را در پیوند با امنیت و سلامت انسان‌ها، حفاظت محیط زیست و غیره به زبان فنی تعریف می‌کند و فضای اعتماد مشترکی را برای تبادل این کالا در سطح جهانی به وجود می آورد. گسترش فرهنگ استاندارد شرط نخستین برای تضمین کیفیت کالاهاست. منطبق بودن یک کالا بر موازین استاندارد حداقل کیفیتی است که خریدار آن کالا می تواند انتظار داشته باشد. به دیگر سخن، دو کالای مشابه ضمن رعایت همه نرم های استاندارد الزاماً کیفیت یکسانی ندارند و یکی از آن دو می تواند از لحاظ کیفی بر دیگری برتری داشته باشد. چه عواملی می توانند کیفیت کالاها و خدمات را در کشورهای در حال توسعه تا سطح استانداردهای بین المللی بالا ببرند؟ یکی از سخنرانهای همایش تهران بر فرهنگ سازی، توسعه مراکز علمی و فنی، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تبادل اطلاعات مؤثر و اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد. این عوامل البته کیفیت را بالا می برند، اما در فضای یک اقتصاد رقابتی که از رویارویی با کالاهای خارجی حراسناک نباشد. صنعت ایران از دیرباز در چارچوب استراتژی معروف به صنایع جانشین سازمان یافته، به این معنا که محصولات خود را به شرط بسته ماندن بازار داخلی بر محصولات مشابه خارجی به جای اینها در درون مرزها می فروشد. معروفترین رشته صنعتی ایران که در چارچوب بازار بسته ملی شکل گرفته، صنعت خودروسازی ایران است که کیفیت محصولات آن با انتقاد شدید مصرف کنندگان روبروست. آیا این صنعت خواهد توانست بدون رویارویی با رقابت خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند؟ در بعضی از محافل کارشناسی تهران گفته می شود که سازمان دهندگان نخستین همایش سالانه کیفیت خود به اقتصاد رقابتی چندان باور ندارند و سوی گروه‌های صاحب نفوذ وابسته به خودروسازان دولتی حمایت می‌شوند. درستی یا نادرستی این اتهام هرچه باشد، تردیدی نیست که بقای صنعت و خدمات ایران در گروی ارتقای کیفیت محصولات آنهاست و کیفیت به گونه‌ای محسوس بهبود نمی‌یابد مگر با گذار از آزمون رقابت در بازار داخلی و نیز در بازارهای منطقه‌ای و جهانی. چشمانداز ورود پرهیز ناپذیر ایران به سازمان تجارت جهانی و ضرورت رها شدن از اقتصاد تک محصولی نفتی، ارتقای کیفیت را در رابطه با رقابت به یکی از محورهای کلیدی توسعه کشور بدل کرده است.
و یک گزارش در مورد انتخابات آمریکا. رای دهندگان در آمریکا در انتخابات فردا سه‌شنبه نمایندگان کنگره را انتخاب خواهند کرد. رای دهندگان با این انتخاب خود تصمیم خواهند گرفت که کدام یک از این دو حزب، حزب دموکرات یا جمهوری خواه، در کنگره اکثریت داشته باشند. این انتخابات و اینکه کدام یک از احزاب کنگره را در کنترل خواهند داشت بر دو سال باقی مانده ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش تأثیر می‌گذارد. به گزارش همایون مجد بر اساس مطلبی از اندرو تالی در واشنگتن گوش میکنیم.
آمریکاییان روز سه‌شنبه برای انتخاب اعضای کنگره جدید رأی خواهند داد و نظر بر این است که نتایج آرا آنها میتواند تأثیر عمده‌ای بر برنامه کار پرزیدنت بوش در دو سال آینده داشته باشد. آقای بوش همینک جنگ با تروریسم بین‌المللی را دنبال می‌کند، اما او همچنین بر پیشبرد یک برنامه بلند پروازانه داخلی تاکید می‌گذارد که کاهش مالیات‌ها از جمله مواد آن است و برای اجرای آن به همکاری کنگره نیاز دارد. در حال حاضر دموکرات‌ها با کوچکترین اکثریت کنترل سنا را در دست دارند. از 100 سناتور آن 50 نفر دموکرات، 49 نفر جمهوری‌خواه و یک نفر منفرد است که معمولاً با دموکرات‌ها رأی می‌دهد. در انتخابات روز سه‌شنبه 33 کرسی سنا به رأی گذاشته می شود. اگر دموکرات ها فقط یک کرسی را به یک جمهوری خواه ببازند، کنترل سنا را از دست خواهند داد، زیرا دیک چینی معاون رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس سنا عمل می کند و قادر است با یک رأی بحث درباره هر لایحه‌ای را به سوی جمهوری خواهان تغییر دهد. به دلیل اختلاف 11 کرسی بین دو حزب، دستیابی دموکرات‌ها به 6 کرسی کنترل آنها را بر مجلس نمایندگان برقرار خواهد ساخت. در برابر مردمی که روز سه‌شنبه به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت، مسائل مهم زیادی وجود دارد. جنگ با تروریسم، امکان جنگ با عراق، وضعیت اقتصاد و هزینه مراقبت‌های بهداشتی و پزشک و دارو که اغلب بالاست از آن جمله است. اما تحلیلگران میگویند به نظر میرسد هیچ مسئله داخلی واحدی بر مبارزات انتخاباتی حاکم نیست. برعکس گفتی آنها، امسال مجموعه ای از مسائل محلی و منطقه‌ای مورد توجه رای دهندگان قرار دارد. بیل فرزنل، نماینده سابق جمهوری‌خواه ایالت مینسوتا در مجلس نمایندگان میگوید در حال حاضر رای دهندگان اغلب یک کاندیدا را به جای موضع او در یک موضوع بر اساس خصوصیت‌های شخصیش انتخاب می‌کنند. لری ساباتو، تحلیلگر سیاسی دانشگاه ویرجینیا در شارلوتسویل، با این نظر که علاقه آمریکاییان به مسائل ملی از مسائل محلی کمتر است موافق است. با این حال میگوید رای دهندگان اغلب به درستی نمی‌دانند که چه کسی مسئول پرداختن به مسائل محلی و ملی است. تحلیلگران میگویند بدون هیچ مسئله سراسری که حاکم بر بحث ها باشد، پیش بینی اینکه چه کسی در رأی گیری روز سه‌شنبه برنده خواهد شد دشوار است. با این حال یادآور میشوند که تغییر در وضعیت مجلس نمایندگان احتمالاً تأثیر بیشتری از تغییر در سنا خواهد داشت. دلیلش این است که مجلس نمایندگان مسئول پرداختن به قوانینی است که به چگونگی تخصیص اعتبارات از سوی دولت فدرال میپردازد. رای دهندگان در 36 ایالت فرمانداران را نیز انتخاب خواهند کرد. از 50 فرماندار کشور 27 نفر جمهوری‌خواه، 21 نفر دموکرات و 2 نفر منفرد هستند. نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد دموکرات‌ها در بسیاری از مسابقات امسال شانه به شانه جمهوری‌خواهان حرکت می‌کنند و تحلیلگران می‌گویند دو حزب ممکن است پس از انتخابات فردا، دو حزب ممکن است پس از انتخابات روز سه‌شنبه پست‌های فرمانداری را یکسان بین خود تقسیم کنند. فرمانداران اغلب به مسائل محلی نمی‌پردازند، اما از آنجا که رؤسای اجرایی ایالت‌ها هستند، اغلب به عنوان رؤسای جمهوری بالقوه دیده می‌شوند. در حقیقت 4 نفر از 5 رئیس جمهور قبلی زمانی فرماندار بودند: جیمی کارتر فرماندار تگزاس، ریگن فرماندار کالیفرنیا، بیل کلینتون فرماندار آرکانزاس و جورج دبلیو بوش فرماندار تگزاس. اگر رؤسای جمهور آینده فرمانداران امروز باشند، آن وقت نتایج رأی گیری روز سه‌شنبه حداقل مواد لازم را برای گمانه زنی درباره اینکه چه کسی ممکن است آمریکا را در سالهای آینده رهبری کند فراهم خواهد آورد.
همایون مجد از واشنگتن در مورد انتخابات فردای نمایندگان کنگره در آمریکا گزارش میداد. و حالا دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس در مورد متنای توصیفی و مظاهر طبیعت در ترانه های ایرانی با آوردن مثالی صحبت می کند در برنامه حرف ترانه ها.
ترانه پردازان سالهای 40 و 50 در یک دوره مشخص از متنهای توصیفی نیز بهره می گرفتند و با توسل به مظاهر طبیعت احساسات انسانی خود را بیان می کردند. این بهرهگیری ها بیشتر در قلمرو ترانه پردازی های سنتی انجام می گرفت، ولی گاه به محدوده موسیقی پاپ نیز راه می یافت. فریدون فرخزاد که اینک 10 سالی از قتل او می گذرد چند نمونه خوب از توصیف را در ترانه های خود به یادگار گذاشته است. یک نمونه ترانه است که آبشار نام دارد. آبشار برخلاف بسیاری از ترانه های دیگر توصیفی رنگ و بوی حماسی دارد. فرخزاد کوشیده است تا با نگاه به آبشار مناعت طبع و سربلندی انسان را برجسته سازد. قصه آبشاری است که قله زیر پای او و دریا در دست اوست و با همه سر به زیری ها سربلند است. زخم بزرگ کوهم، بزرگم و عمیقم، زبان خشم آبم، نثار بی دریغم.
اگر همه قصه‌ام من یه حماسه هستم، یه قله زیر پامه، یه دریا توی دستم، زخم صبر کوهم، بزرگم و عمیقم، زبان خشم آبم، نثار بی دریغم. آبشار انتهای رود قدیمیم من، یه قطره درشت گرم و صمیمیم من. همیشه سر به زیرم اگر چه سر بلندم، یا عاشقم که آسون به هر چی دل می‌بندم، صدام پر از حماسم اگر شنیده باشی، غریب افتخاره وقتی بخوای رهاشی، اگر شنیده باشی پر از سقوط لفظم، مخمر آب چهرم، زلال مثل زمزم، دلم خیلی بزرگه من آبشار هستم، موندنی نیستم آری که ره سپار هستم. Thank you. مثل قبر کوهم، بزرگم و امیرم، زبون تشنابم، سزار بیدریقم، آبشار انتهای رود قدیمیم من، یه قطره درشت گرم و صمیمیم من. همیشه سر به زیرم اگر چه سر بلندم، یا عاشقم چه آسون که هرچی دل می‌بندم، سرم پرم به ماتم اگر شنیده آشی قریب افتخاره خیره هاشی، اگر شنیده باشی و رست و قوت لحظم، مخمل آب چهرم زلال مثل زندم، دلم خیلی بزرگه من آبشار هستم، موندنی نیستم آری چه رست پار هستم، دلم خیلی بزرگه من آبشار هستم، موندنی نیستم آری چه رست پار هستم، دلم خیلی بزرگه من آبشار هستم، موندنی نیستم آری چه رست پار هستم.
ترانه به یاد ماندنی آبشار با صدای فریدون فرخزاد در برنامه حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امشب ما به پایان میرسد. با آرزوی سلامتی برای همه شما، به اتفاق همکارانم در این برنامه، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.